سلام، صبح پنجشنبه 23 آذر ماه شما بخیر. به 25مین پادکست رادیو تجارت نیوز خوش آمدید. بازارهای مالی کشور در هفته گذشته شرایط پیچیده و عجیبی را پشت سر گذاشتند. از سوی گرانی و از سوی دیگر افزایش تقاضای خرید. صدای ما را از تهرانی می شنوید که در آلوده ترین روزهای خود زیر آژیر قرمز مازوت سوزی به سختی تنفس می کند. من مریم میری به همراه تحریریه تجارت نیوز تلاش کرده ایم در کمتر از نیم ساعت نگاهی داشته باشیم به تحولات اخیر بازارهای مالی و به این سوال پاسخ دهیم که در شبهای منتهی به یلدای امسال وضعیت بازارها چه خواهد بود. اما پیش از هر چیز روایت مرضیه محمودی روزنامه نگار از چهار بازار ارز، سکه و طلا، خودرو و مسکن.
در سومین هفته آذر ماه در بازارها چه گذشت؟ اگر بخوایم به این سوال جواب بدیم باید بگیم روند بازارها توی این هفته همه رو غافلگیر کرد. دلار به مرز 38000 تومان رسید، سکه رکورد 19 میلیون تومان رو زد، قیمت برخی از خودروها تا 70 میلیون تومان بالا رفت و قیمت هر متر مربع واحد مسکونی توی تهران از مرز 48 میلیون تومان هم گذشت. نکته مهمی که در مورد بازارها وجود داره اینه که چشمند انداز مثبتی از آینده بازارها دیده نمیشه و پیشبینی های کارشناسان چندان امیدوار کننده نیست. در نیمه اول سال ارزپاشی دولت و امید به مذاکرات هسته‌ای قیمت ارز رو مهار کرده بود و ثبات قیمت دلار بر دیگر بازارها هم اثر خودش رو گذاشته بود. اما از نیمه دوم سال پرونده مذاکرات هسته‌ای کم کم بسته شد، قیمت دلار روند افزایشی به خودش گرفت و این افزایش بقیه بازارها رو هم تحت تاثیر قرار داد و الان چیزی که شاهدش هستیم این هستش که همه بازارها در یک تب و تاب و التهاب خاصی هستند و منتظر هستند که یک نشانه مبنی بر افزایش بیشتر قیمت یا توقف اون رو از سیاستگزار دریافت بکنن. اما نه دولت نه بانک مرکزی هیچ کدومشون تا الان از یک برنامه مدون و مشخص برای مهار بازار رونمایی نکردن. البته بانک مرکزی اعلام کرده که یه سری برنامه داره، اما خود صالح آبادی شرایط چندان مساعدی در بانک مرکزی نداره و برخی معتقدن که ایشون دیر یا زود باید ساختمان میرداماد رو ترک بکنه. از طرف دیگه گزارش اخیری که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده نشون میده که 58% درآمدهای نفتی در نیمه اول امسال محقق نشده. کمبود منابع به نفتی به معنی کاهش ذخایر ارزیه و این مسئله هم سیگنال مثبتی به بازارها نمیده. به نظر میرسه فعلا تنها راهکار موقتی که بانک مرکزی یا دولت میتونه برای مهار بازارها داشته باشه یا برگشت به میز مذاکرات یا ارزپاشی بیشتر توی بازاره که حداقل دومی رو بارها تکرار کردن، تجربه کردن و به هیچ نتیجه ای نرسیدن. با توجه به وضعیت عجیب بازارها توی این هفته پیشنهاد میکنم بخش آخر پادکست تجارت نیوز که در مورد پیشبینی بازارها هست رو این هفته با دقت بیشتری دنبال کنید.
25مین برنامه از سری پادکست های اقتصادی رادیو تجارت نیوز را با گزارشی کوتاه از بازار شب یلدا و قیمت هایش همراه ما هستید. کمتر از یک هفته دیگر فصل پاییز به پایان میرسد و ایرانیان طبق روال هر سال با برگزاری جشن شب یلدا در 30 آذر به استقبال زمستان میروند. گرچه با توجه به اتفاقات چند ماه اخیر کشور، امسال خبری از حال و هوای یلدایی در سطح خیابانها و جامعه نیست، اما بازارها در هفته اخیر به تبع نزدیک شدن به یلدا دستخوش تغییراتی شدند. گذشته از بازارهای آجیل و میوه خشک که در پادکست‌های قبلی به آن اشاره شد، این هفته بازار میوه هم قیمت‌های جدیدی را به خود دید. از نارنگی 15000 تومانی تا گلابی که با ثبت قیمت 85000 تومان در سبد میوه‌های لاکچری قرار گرفت. هندوانه که همواره نماد شب یلدا شناخته می‌شود، اکنون بین 5000 تا 9000 تومان در بازار به فروش می‌رسد. انار که دیگر میوه ثابت شبهای یلدایی است نیز با نرخ‌های متفاوتی عرضه می‌شود. ارزان‌ترین نوع این میوه 10,000 تومان قیمت گذاری شد. با این حال اکنون انارهای 30,000 تومانی هم در بازار مشاهده می شود. در بخش لاکچری بازار نیز انار لوکس دماوند بین 45,000 تا 50,000 تومان قیمت دارد. در حالی میوه های یلدایی به چنین قیمت هایی رسیدند که مسئولان جهاد کشاورزی بارها به وفور تولید اشاره کردند. اما به نظر می رسد این مازاد تولید نه تنها کمکی به تعدیل قیمت ها نکرده، بلکه در اتفاقی عجیب باعث چند نرخی شدن میوه هم شده است. با کاهش دما و سردتر شدن هوای کشور به ویژه طی دو هفته اخیر، باز هم دولت برای تأمین گاز مورد نیاز شبکه خانگی ناچار به سهمیه بندی گاز صنایع شد و دولت مصوب کرد تعرفه مشترکان پرمصرف 4 برابر شود. به رغم شکست چنین سیاستی در سالهای گذشته، دولت همچنان بدون اینکه برنامه‌ای برای مدیریت و اصلاح مصرف انرژی داشته باشد، اصرار دارد که با قطعی گاز و افزایش تعرفه مصرف گاز را کاهش دهد. این در حالی است که روز یک شنبه 20 آذر، یعنی قبل از ورود به فصل زمستان، 607 میلیون متر مکعب گاز در کشور مصرف شد که در نوع خود یک رکورد به حساب می آید. این تصمیمات باعث شده تا صنایع طبق روال سالهای پیش به استفاده از مازوت به جای گاز طبیعی روی آورند. اتفاقی که نمود عینی آن را می توان در هوای این روزهای کلان شهرها مشاهده کرد. چنانکه در 24 ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا در پایتخت به طور میانگین روی عدد ناسالم 171 ایستاد. گرچه رسانه‌های نزدیک به دولت موضوع مازوتوزی را تکذیب می‌کنند، اما طبق داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوا، آلایندگی دیوکسید گوگرد که مهمترین منبع انتشار آن استفاده از سوخت مایع در نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ اطراف شهر هاست، روز چهارشنبه به عدد 64 رسید. حالا پیشبینی می شود این روند در هفته های آینده هم ادامه داشته باشد. روندی که تأثیر مستقیم روی موضوع سلامت عمومی جامعه دارد و تهدید جدی برای بیماران قلبی و ریوی به حساب می آید. آنطور که مسئولان وزارت بهداشت می گویند، اکنون علت 12% مرگ های مربوط به این بیماران مستقیماً متأثر از آلودگی هواست. پیشبینی بازار سکه و طلا، رکوردزنی پشت رکوردزنی. بازار طلا که طی هفته‌های گذشته بسیار داغ شده بود، در سومین هفته آذر ماه به نقطه جوش رسید تا قیمت سکه امامی در آستانه کانال 19 میلیون تومانی قرار گیرد و قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم به کانال 1 میلیون و 700 هزار تومان نزدیک شود. طی این هفته قیمت نیم سکه هم به مرز 12 میلیون تومان رسید و ربع سکه هم برای ورود به کانال 9 میلیون تومانی خیز برداشت. همچنین تا لحظه تنظیم این گزارش طلا هم به کانال 1 میلیون و 700 هزار تومان برای هر گرم طلای 18 عیار وارد شده و عجیب است که در این شرایط باز هم همچنان تقاضای بالایی برای خرید در این بازار وجود دارد. گروهی از خریداران به قصد سرمایه گذاری و گروهی به قصد تحمل خسارت کمتر بر اندوخته های کوچک خود وارد این بازار شده اند. پیشبینی قیمت سکه و طلا را در آخرین هفته آذر ماه از زبان عبدالله مشکانی، کارشناس بازارهای مالی می شنوید.
در 2 سال گذشته نقدینگی یه چیز حدود 70% افزایش داشته. این بعد چون ما روش اصلا نداریم، این در کل بعد خود شد رو تورم اثرش رو تخلیه بکنه. اولین حوزه‌ای که اثرش رو خودشون نشون میده همین دلار است و طلا و سکه. سال گذشته ما این نرخ فعلی رو پیش‌بینی می‌کردیم، حتی بالاتر از این رو هم حال پیش‌بینی هستش. همچنان اون نقدینگی الان تو الان حدودا نصفش اثرش تخلیه شده، نصف دیگه هنوز اثرش تخلیه نشده تو قیمت دلار و سکه. اگر بخواد همین چون شرط ویژه کردن تو مسائل سیاسی و اقتصادی حاکم هست بخواد ادامه داشته باشه، میتونه عدد بالاتری رو هم ببینه تا اون اثر اون نقدینگی خونسا بشه در بازار. راهش اینه که دوره روش نقدینگی گرفته بشه، سرعتش کند بشه، که خب اتفاق خاصی نیفتاده در 1 سال یا 2 سال گذشته. مگر اینکه مسیر اصلاح بشه. طلا پیرو دلار دیگه، چون تو فرمول قیمت گذاری طلا اولین فاکتور نرخ طلا جهانی، دوم فاکتور نرخ دلار داخلیه دیگه، که الان داره نرخ دلار آیتی رو داره پیش خور میکنه. این طلا الان سکه دلار دلار حدود 45000 تومان داره معامله میشه. خب حدودم خب مشخصه که نرخ دلار بالاتر داره، یعنی نرخ دلار بالاتر از سکه تو خودش میبینه. اگه وقتی طلا بخواد خودشو تخریب بکنه، خب طبیعتاً کسایی که با این نرخ دلار میخرن آسیب خواهد دید، مگر اینکه دلار با اعداد بالاتر از این رو ببینه.
آذر ماه تب و تاب واردات خودرو به اوج خود رسید و بازار خودروی کشور را زیر و رو کرد. در حال حاضر به روشنی مشخص نیست که واردات خودروی خارجی در این بازار چه اثرات قیمتی خواهد داشت، اما مسلم است که برخلاف وعده‌های دولت، باز هم خودروسازانی چون سایپا اصلی ترین وارد کنندگان خودرو خواهند بود و آن هم خودروهایی که معلوم نیست با چه قیمتی قرار است در بنادر جنوب کشور ترخیص شوند. پیشبینی قیمت چهارمین هفته آذر ماه را با صدای امیر حسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو خواهید شنید در گفتگو با زهرا رسولی، خبرنگار تجارت نیوز.
این اتفاقی که افتاده تو این 3-4 روز ربطی به صنعت و حالا به بازار خودرو مستقیم نداره، بلکه اقتصاد کلان دچار یه چالشی شده که حالا هر وقت این چالش ها درست بشه قیمت ها برمیاد به سرش. خیلی قیمت ها بیرویه رفت بالا راست شو خواهد.
بله درسته. و به نظرتون حالا این افزایش قیمت ادامه دار هستش یا یه جای متوقف میشه؟
حالا اولا باید برین از اقتصاددان ها بپرسیم، چون اقتصاد اول سال پیشبینی کردن که ما تورم بین 40-60% داریم. خب 40% رو تا اینجا رفت کردیم. اگر اقتصاددان ها درست پیشبینی کرده باشه تا 60% هم میره بالا. اگر دولت درست گفته باشه بعد رو همین 40% متوقف بشه دیگه، چون اعلام کرد که ما 40% نگرش میداریم. حالا من خودم پیش بینیم که اقتصادان ها احتمالا درست تر میگن، یعنی این تا 60% میتونه بره بالا، پس در اینچه ادامه خواهد داشت مگر یک اتفاق کلانی تو اقتصاد کلان میفته.
با یک خبر کوتاه از تبعات قطعی اینترنت در کشور، شنونده پادکست رادیو تجارت نیوز هستید. بازار فیلتر شکن‌ها روز به روز داغ‌تر می‌شود، تا جایی که کلید واژه فیلتر شکن به یکی از 3 کلید واژه اصلی جستجوی ایرانی‌ها در موتور گوگل بدل شده و طبیعی است که فروشندگان فیلتر شکن نیز رو به سمت افزایش قیمت‌ها برده باشند. پیگیری‌های نفس قمری، خبرنگار تجارت نیوز، از بازار فروش فیلتر شکن نشان می‌دهد که قیمت انواع این اپلیکیشن بر اساس حجم و مدت زمان استفاده از آن متفاوت است، خصوصاً آنکه این بازار در نبود نرخ مصوب دل بخواه قیمت خود را تعیین می‌کند. فروشندگان اما عامل سومی را هم در قیمت فیلتر شکن دخیل می‌دانند و آن وضعیت و شرایط اینترنت است. مجموع این عوامل قیمت اشتراک ماهیانه یک فیلتر شکن در ایران را از 30,000 تومان تا 1.5 میلیون تومان در نوسان قرار داده است. اما گران بودن فیلتر شکن هم مانع از آن نشده که خرید و دانلود این نرم افزار کم شود. تا جایی که بر اساس آمار لایف وب، از میان 100 اپلیکیشن محبوب ایرانی 71% به دسته فیلتر شکن ها اختصاص دارد و تنها 14% به پیام رسان ها. رفت و آمدهای مقامات بلندپایه چین در خاورمیانه اوج گرفته و به نظر می رسد این کشور در حال افزایش ضریب نفوذ خود یا کاستن از نفوذ آمریکا در منطقه است. سفر اخیر شی جین پینگ، رهبر جمهوری خلق چین، به عربستان سعودی و برگزاری نشست سران کشورهای خلیج فارس را از این زاویه میتوان مهم دانست. اما صدور بیانیه 43مین نشست شورای همکاری خلیج فارس که به امضای چین نیز رسیده بود، موجی از اعتراضات را علیه این کشور در ایران به همراه داشت. در بند 12 این بیانیه، چین با تایید ادعای امارات در مورد جزایر سگانه ایرانی خلیج فارس، یعنی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا، به امارات اطمینان خاطر داده که از هر گونه اقدام مسالمت‌آمیز این کشور برای تصاحب این جزایر حمایت خواهد کرد. به نظر میرسد در حالی که چین باید برای زیر پا گذاشتن قرارداد 25 ساله خود پاسخگوی تهران باشد، حاضران در این اجلاس ایران را به داشتن رفتار بی‌ثبات کننده محکوم کرده‌اند و تمامیت ارضی کشور در حوزه مالکیت ایران بر جزایر سگانه خلیج فارس را هدف قرار دادند. اکنون که معاون نخست وزیر این کشور در تهران است، شاید فرصت مغتنمی باشد تا مقامات ایرانی نقشه و اسناد تاریخی خلیج فارس را به او نشان دهند. تحلیل اقتصادی امیر پسندپور از ابعاد این بیانیه را می شنوید.
این همپیمانی چین با عربستان نشون میده که اونها بر این باورن و این تشخیص رو دارن که سعودی ها می توانند بازیگر مهمتر و قابل اعتناتری در منطقه و در نظم جدید منطقه باشند. مضافاً که خب نگاه چین به بحث انرژی در عربستان هم بسیار مسئله مهمیه و چینی ها صرفاً و الزاماً بر اساس منافع خودشون موضع گیری می کنند و این پیام رو ما باید بگیریم برای چندمین بار اگر که واقعاً گوش شنوایی داشته باشیم.
به رسم هفته‌های گذشته سوسن یحیی‌پور به سراغ تحلیل بازارها رفته تا به این سوال جواب دهد که چه کالاهایی از سبد خانوارهای ایرانی حذف شده و دیگر مردم استطاعت خرید آن را ندارند. سبد کالاهای ضروری خانوارها در حال آب رفتن است. تورم باعث شده که مردم به سراغ کالاهایی بروند که در ازای خریدشان مبلغ کمتری می‌پردازند. آنگونه که مقامات صنفی می‌گویند، افزایش قیمت کالاها و کاهش درآمد خانوار و تقلیل یافتن قدرت خریدشان باعث حذف بعضی اقلام از سبد خرید کم درآمدها شده است. به عبارت دیگر، در حال حاضر تقاضا برای کالاهایی مثل گوشت قرمز، گوشت مرغ و ماهی به میزان 90% کاهش داشته و تقاضا برای اقلامی مانند برنج، روغن، قند و چای نیز با افت 50% مواجه شده است. این یعنی سفره مردم برخلاف وعده های دولت مردان کوچکتر شده و سبد کالای خرید آنها هم آب رفته است. در نتیجه مردم به سراغ کالاهایی رفتند که طعمی مشابه خوراکی‌های حذف شده داشته باشند اما بهایی کمتر. به رسم هر هفته در چند دقیقه باقی مانده از پادکست رادیو تجارت نیوز از زبان کارشناسان بازارهای مالی وضعیت هفته آینده را برای شما پیش بینی می‌کنیم و سعی داریم به این سوال جواب بدهیم که ناآرامی‌های داخلی، تحریم‌ها و تحولات نرخ ارز چه قیمت‌هایی را در آینده بازارهای کشور خواهد داشت. پیش‌بینی بازار نفت. پیش از هر چیز امیر داداشی خبرنگار تجارت نیوز نگاهی دارد به قیمت نفت در بازارهای جهانی و تأثیر آن بر بازار ایران.
بازار جهانی نفت این هفته رو کانال قیمتی 76 دلار تو هر بشکه کار خودش رو شروع کرد. روند نزولی بازار که از ابتدای هفته پیش شروع شده بود در مجموع شاخص هفتگی 10% دیگه از ارزش خودش رو از دست داد و روز شنبه این هفته پایین ترین نرخ سال 2022 یعنی همون 76 دلار رو ثبت کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که بیشتر عوامل مؤثر روی بازار به نوعی تقویت کننده قیمت ها بودن. بالاخره این اتفاق هم افتاد و تا ظهر چهارشنبه قیمت هر بشکه نفت برنت تو بازار جهانی تا مرز 81 دلار هم پیش رفت. اما اینکه چرا قیمت ها دوباره افزایشی شدن رو تو چند تا عامل باید ببینیم. اولین نکته به افزایش اعتراضات سراسری تو چین برمیگرده. خب با تشدید اعتراضات دولت کمونیست این کشور بالاخره از سیاست‌های سختگیرانه ضد کروناییش کوتاه اومد و محدودیت‌ها رو به حداقل رسوند. با توجه به این اتفاق احتمالاً تقاضای چین در بازار جهانی نفت 2-3% افزایش پیدا کنه. از طرف دیگه با تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه توسط 7 کشور صنعتی که اخیراً هم اجرا شد، موسکو باز هم نفت رو به عنوان برگ برنده خودش رو کرد و با تهدید کاهش تولید سیگنال افزایش قیمت رو به بازار مخابره کرد. جدا از این تهدید وضعیت ذخایر آمریکا هم چندان خوب نیست و تو این هفته به شدت کاهشی بود. تو تو همین زمینه گروه صنعتی مؤسسه نفت آمریکا از کاهش 6 میلیون و 400 هزار بشکه ذخایر استراتژیک ایالات متحده خبر داد. اروپا هم به دنبال سیاست ضد روسیه خودش خواه نخواه با بحران گاز و گازوئیل مواجهه و چاره جز استفاده از نفت نداره، که این هم خودش میتونه عامل تقویت کننده دیگه برای بازار باشه. همه این موضوع دست به دست هم دادن تا بیشتر پیشبینی از قیمت نفت تو سال 2023 بالای 100 دلار باشه. حتی بانک آمریکای گلدمن ساکس که هفته پیش چشم‌انداز نفت 100 دلاری رو ترسیم کرده بود، این هفته تو یادداشت جدیدی پیشبینیش رو 15 دلار دیگه بالا برد. نتیجتاً این که با ادامه شرایط کنونی افزایش قیمت نفت محتمل ترین سناریو پیش روی بازاره.
پیشبینی بازار ارز. تحلیل و پیشبینی بازارهای هفته آینده را با ارزیابی مشتبه دیبا، کارشناس بازارهای مالی از قیمت دلار ادامه می دهیم. در گفتگویی با سارا صفاری، خبرنگار تجارت نیوز.
با توجه به مومنتوم و قدرت حرکتی که دلار در این روزهای رسید، ادعی بر این عقیده هستند که به هر حال دولت با توجه به کسری بودجه‌ای که داره، اصطلاحا در این مناطق ایجاد در واقع حرکت های مصنوعی میکنه، بازار رو به تلاطم میندازه و خریداران رو در این مناطق گران به این صرافت میندازه که در این مناطق خرید بکنن. و تصمیمی که در معامله گران دارن میگیرن، چیزی که دخیله اینه که حفظ سرمایه شونه و دلار هم داره با این متد حرکت میکنه. در مورد عوامل تاثیرگذار در هفته آینده هم فقط میتونیم بگیم که یک خبر حتی از جنس خبرهای فیک میتونه بازار رو کمی آروم بکنه، از این بازار، از این سراسیمگی و خریداران پر حرارت خالی بکنه کمی. ولی در مجموع عوامل سیاسی و عوامل در واقع ریسک های سیستماتیک حال حاضر بر جامعه اینو داره به ما میگه که خریداران دست بالا رو دارند.
پیشبینی بازار مسکن. همچون هفته های قبل، این هفته نیز روایت زینب مختاری، خبرنگار تجارت نیوز، از بازار مسکن پایتخت را خواهید شنید. این هفته مرکز آمار جزئیات تازه‌ای از متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی مناطق 22 گانه شهر تهران را منتشر کرد که نشان می‌داد تنها در یک سال قیمت مسکن 50% افزایش داشته است. به بیان ساده تر، اگر شما می خواستید در آبان ماه امسال یک خانه در شهر تهران خریداری کنید، باید 50% پول بیشتری نسبت به آبان سال قبل پرداخت می کردید. نکته جالب دیگر، در گزارش تازه مرکز آمار کاهش قیمت در مناطق لوکس نشین بود. در حالی که متوسط قیمت مسکن در شهر تهران طی آبان ماه 5% رشد داشته، اما قیمت خانه در مناطق 1، 3، 11، 13 و 19 با کاهش روبرو بوده است. چرایی این تحولات و چشمانداز بازار مسکن را در گفتگو با ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان تهران، بررسی کرده ایم.
بعضی از مناطق کاهش قیمت داشتیم، به نظر من اون جاهایی بوده که قیمت ها خیلی بالا بوده و ساخت مسکنش به صورت لکچری هستش و خیلی لوکس هست، این اتفاق افتاده. منطقه یک خواب شما میدونید منطقه خیلی لوکس ساز هستن و قیمت ها خیلی خیلی بیرویه بالا رفته بود. حالا این حدی که بالا رفته بود، حالا مثلا چند درصدی اومده پایین، به خاطر اونم شاید خواب سرمایهشون بوده. یعنی فرض کنید اگر فکر کنن که سرمایه زودتر برگرده به نفعشونه، به این دلیل خود قیمت هم آوردن پایین و بعضیشو در واقع فروختن. از اینکه حالا رکود تورمی تا که ادامه داره، به نظر من تا وقتی که در واقع اقتصاد کشور رو به تورم هست، یعنی رو به افزایش هست به تورم داره، این اتفاق در واقع ادامه پیدا خواهد. فکر نمی کنم که کاهش قیمتی ما داشته باشیم. حالا در بعضی از مناطق که عرض کردم همین به علتش شاید خیلی بی‌رویه بالا رفتنش بوده و به هر حال برگشت سرمایه‌اش.
در هفته گذشته اعدام دو بازداشتی اعتراضات جاری به اتهام محاربه، ابعاد حقوقی و قضایی حکم محاربه را به یکی از پرجستجوترین واژه‌های فضای مجازی بدل کرد. واکنش‌های متفاوت کاربران شبکه‌های اجتماعی به این اخبار سبب شد که مناظره‌ای با موضوع محاربه در فقه و قانون به دعوت دانشگاه امام صادق و با حضور محسن برهانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و جلیل محبی عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شود. بخش‌هایی از سخنان محسن برهانی را در این مناظره می‌شنوید.
اگر سر سوزن مطلب دیگری به نفع محاربه وجود داشت، در این کلیپ پخش شد. تمام کلام همینه. هیچ چیز دیگری نیست. مگر بانگذار سال 1992 جرم محاربه رو مگه جرم مقید تعریف بشه؟ مگر نگم ناامنی در محیط ایجاد بشه؟ مگر در جزای عمومی یک آقایان نمیخونم که بایستی نتیجه ناشی از رفتار باشه؟ یعنی ناامنی ناشی از کشیدن سلاح باشه. مگه غیر از اینه؟ چطور محقق شد این نتیجه؟ میگن اونجا مغازه ها رو بسته بودن. بسته بودن مغازه ها به خاطر شلوغی اونجا بود، نه ضربه او. ناامنی باید به تبع تشهیر باشه، نه اینکه ناامن بود در شلوغی من یه چاقو زدم. از فعل آزار که کله کسی که در برابر مأمور سلاح میکشه یعنی میخواد با حکومت تقابل کنه، اساسا از ایده محاربه خارجه، چون تقابلش با حکومت نه با نام. با مأمور حکومت میخواد درگیر بشه نه با نام. 5 تا اشکال اجالتاً فقط بر عنصر مادیش وارد بود. حالا عنصر روانی رو در نوبت دیگه انشاءالله تقدیم خواهم کرد.
هفته پایانی آذر ماه با نام‌های بزرگی از دنیای شعر و ادبیات فارسی گره خورده. از درگذشت حسن رشدیه، پدر فرهنگ جدید ایران، تا احمد شاملو و رضا براهنی. به نمایندگی از این شاعران، دقیقه پایانی این هفته را با صدای بیژن مفید بر شعری از ابوسعید ابوالخیر همراه شما هستیم. شاعر و عارفی از قرن 4 و 5 که رباعیاتش ذخیره غنی ادبیات فارسی به شمار می رود. خدا نگهدار.
سر تا سر دشت خاوران سنگی نیست، که از خون دل و دیده بران رنگی نیست. در هیچ دیار و هیچ فرسنگی نیست، که از دست غمت نشسته دلتنگی نیست. ابر از دهقان که ژاله می روید از او، دشت از مجنون که لاله می روید از او. خلد از صوفی و حور عین از زاهد، ما و دلکی که ناله می روید از او.